یک زن سوم میگیره منتها این زن سوم یک ساله است، فعلا در حال رضا و شیر خارجی است. خب ازدواج با او با شرایطش مانعی نداره. خب حالا که او حالت شیر خارجی داره، این زوجه سوم رو به اختیار دو زوجه کبیره گذاشت که از اونها ارتضا بکند و شیر بخوره. و این دو زوجه کبیره هر کدام این زوجه صغیره سوم رو شیر دادند با شرایطی که در باب رضا هست، یا 15 مرتبه، یا مثلا یک شبانه روز متوالی، یا به اندازه‌ای که عشق داده عزم و نبات لحن تحقق پیدا بکند، رضا با شرایط تحقق پیدا کرده. منتها یه فرضی هم نشون می‌کنم، این است که که کسی دارای دو زوجه کبیره است و زوجه صغیره شیرخواره هم عرض می شود داشته و پیدا کرده، و این زوجه صغیره از این دو زوجه کبیره شیر خورده است، با شرایطی که در باب رضا لازمه و معتبره. منتها یه قید دیگرم ایشون میزند، میفرماید مشروط به این که در این جهتی که محل بحث ما، این دو زوجه کبیره هر دو مسئولون به های این زوج باشند، لیکن لازم نیست که هر دو مسئولون به ها باشند، همون اولی اگر مدخولون به ها شد، در این حکمی که میخواییم عرض بکنیم همون کفایت میکنه. دخول به کبیرتین لزوم نداره، دخول به همون کبیره اولا عرض میشود مدخلیت داره. باز یه نکته دیگم در این موضوع بحث هست و اون این است که این شیر خوردنش از این دو زوجه کبیره تقریبا متعاقبه. یعنی فرض کنید که یک شبانه روز از زوجه کبیره شیر خورده، بعد هم یک شبانه روز از زوجه کبیره دوم، که ارتباطی به هم پیدا نکنه و مخلوط نشود. خب حالا مسئله این است که این زوجه صغیره به مجردی که از زوجه کبیره شیر خورد و شرایط رضا تحقق پیدا کرد، نتیجه این رضا این می شود که هم زوجه کبیره اول از زوجیت بیرون می رود و هم زوجه صغیره شیرخوار از زوجیت بیرون می رود. نتیجه رضا اول این میشه که هر دو بر شوهر حرام می شود، از زوجت الکبیرت الاولا و زوجت الصغیره. چرا؟ این حالا به بحث در مشنق ارتباطی نداره، ولی اونی که با یک نظر دقیقی اینم میشه مربوطش کرد، ولی چون نظر اینها به مسئله دومشه، این رو دیگه مبتنی بر مسئله مشتق قرار ندادن. این خیلی روان و ساده گفتن که اما زوجه کبیره اولا حرام میشه برای که به واسطه شیر دادن به زوجه صغیره امکان ام زوجه پیدا میکنه و ام زوجه یکی از محرمات ابدیه در شریعت. تا این زوجه کبیره زوجه صغیره رو شیر داد، سارت ام زوجه، ام زوجه حرمت پیدا می کند. خب چه
ارزه همی که بدن نشه حرمت می کند.
بله
از
کردم من برای خاطر اینکه علم غیب داشتم شما این اشکال رو میکنید از اول گفتم فرض کنید که رضاها به هم ارتباطی نداره. اول 15 مرتبه زوجه فقیره از این زوجه کبیره شیخور بعد نوبت رسید به زوجه کبیره دوبار. پس حالا که از این زوجه کبیره حالت رضا تحقق پیدا کرد، الان شدن این دوتا حرام. زوجه کبیره حرام شد برای اینکه عنوان ام الزوجه است و ام الزوجه یکی از محرماته. خب صغیره چرا حرام شد؟ صغیره شیرخوار چرا حرام شد؟ اونم برای خاطر اینکه بنت الزوجه است. منتها در باب بنت و زوجه که شما تعبیر به رویده می کنید، هر بنت و زوجه حرام نیست، بنت و زوجت المدخول بها حرامون. لذاست که گفتیم که مسئله اونجاییست که این زوجه کبیره اولا مدخول بها واقع شده باشد. پس خود زوجه کبیره اولا محرمه، لأنها ام الزوجه. زوجه صغیره محرمه، لأنها بنت الزوجه المدخول بها. و بنت الزوجه المدخول بها این عنوان ربیبه داره، همونی که در آیه شریفه فرموده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. پس این فرض اولاش مبتنی بر مسئله مشتق نیست، ولو اینکه عرض کردم با یک نظر دقیقی که حالا شما رو از مسئله اصلی منحرف میکنه، و الا با یک نظر دقیقی اینم ارتباطی به مسئله مشتق پیدا میکنه. حالا نوبت رسید به زوجه کبیره دوم. خب این صغیره که حالا از کبیره دوم شیر میخوره، در حال شیر خوردن که این صغیره دیگه زوجیت نداره، این زوجیتش به واسطه شیر خوردن از کبیره اول، این عرض میشود چی شد؟ به واسطه شیر خوردن از او زوجیتش تقریبا تمام شد. در حال شیر خوردن از کبیره دوم بالفعل عنوان زوجیت نداره. خب حالا که نداره، میخواییم ببینیم این کبیره دوم با شیر دادن این صغیره ای که تا دیروز زوجیت فعلیه داشته، آیا این کبیره دومم بر شوهر حرام میشه؟ نتیجتاً در اثر این رضاها هر سه حرام میشوند بر شوهر. اینجاست که مبتنی بر مسئله مشتق شده. گفتن این کبیره دوم که این رو شیر میده، آیا این عنوان ام الزوجه دارد یا ندارد؟ اگر کلمه زوجه حقیقت در خصوص متلبس بالفعل باشه، این کبیره دوم دیگه عنوان ام الزوجه نداره، عنوان ام من کانت زوجتن داره، و ام من کانت زوجتن در شریعت حرام نیست. اما اگر گفتیم که زوجه حقیقتن به همین زن فقیره در حال شیر خوردن از زن دوم صدق می کند، از باب این که مشتق حقیقت در اهمه، زیدی که دیروز متلبسه به ضرب بوده امروز حقیقتا می شه بشکن داره، این زوجه فقیرهی که دیروز عنوان زوجیت داشت و تمام شد، امروز حقیقتا میشه عنوان زوجتون برش صادق باشه. اگر عنوان زوجتون برش صادق شد، نتیجتا این کبیره دومم عنوان ام الزوجه داره، و و اگر عنوان ام الزوج پیدا کرد این کبیره دوم هم ملحق به اون دوتا میشه و اینم بر شوهر حرام میشود. پس حرمت کبیره دوم در مسئله رضایی که ملاحظه کردید با اینکه موردش کلمه زوج است این رو منطبق کردن، یعنی تطبیق کردن بر مسئله مشتق، گفتن اگر مشتق حقیقت در اهم شد این کبیره دوم هم حرامه، اگر حقیقت در خصوص متلفظ شد این کبیره دوم دیگه حرمتی نداره. از اینجا این نکته رو توجه پیدا کردید که دخول به کبیره دوم دیگه در مسئله دخالت نداره، برای اینکه کبیره دوم از نظر ام الزوج بودن میخواد حرمت پیدا بکنه، لذا دخول نسبت به کبیره دوم هیچ مسئلیتی نداره. اما عبارتی که ایشون نقل میکنه داره محض دخول بالکبیرتین، و ظاهر این است که این نسخه مربوط به خود مرحوم آی آخون نیست، نسخه اصلی مرحوم آی آخون محض دخول به احد الکبیرتین بوده، لذاست که بعضی از بزرگان تلامذه ایشون به ایشون اشکال کردن که چرا دخول به دل کبیرتین گفتی، باید بگید از دخول دل کبیرت الاولا نه به دل کبیرتین که با اولی و دومی هر دو تطبیق بکنن، لذا نسخه اصلی کفایه از دخول به کبیرتین نبوده، دخول به دل کبیرتین بوده و اونم مقصودش همون کبیره اولاست با این بیانی که عرض کردیم. بعد ایشون می فرماید ما یک ضابطه بله می دونم در حکم دخالت نداره، شما یه وقت دخول رو از باب مدخلیت در حکم می گیر، ظاهر عبارت اینه، دخول در حکم مدخلیت نداره، البته از نظر تحقق شیر و رضا خارجن شرطش این است که دخول محقق شده باشه، ربطی نداره به اینکه دخول در مسئله حرمت مسئلیت پیدا بکنه. بعدشون میفرماید ما یه قاعده کلی در باب مشتق محل نزاع برای شما ذکر بکنیم، درست این قاعده رو توجه بفرمایید. میفرماید هر عنوانی که برای ذات شما درست کنید به لحاظ این که این ذات اتصاف و تلبسه به یک مبدعی پیدا کرده، اون مبدع میخواد عرض باشه، یعنی ما به ازای خارجی داشته باشه، یا عرضی باشه یعنی امور اعتباری باشه، مثل ملکیت و زوجیت و اشباه اینا، هر عنوانی که یه همچی ماده انتزاعی داشته باشه این داخل در محل نزاع در مشتقه. حالا شما میخوای اسمشو مشتق بگذار، میخوای اسمش رو جامد بگذار، ولی شرطش این است که این عنوان از ذات و ذاتیات انتزاع نشده باشه، اما اگر از ذات و ذاتیات انتزاع شد این داخل در محل بحث نیست، مثل کلمه انسان، کلمه انسان رو کسی خیال نکنه مثل کلمه زوجه، انسان یک چیزیست که از مقام ذات انتزاع شده، کلمه ناطق، کلمه حیوان که به ذات شخص ارتباط داره اینا داخل در محل نزاع در مشتق نیست. اگر یک انسانی مرد و بعد از مدتی حالت ترابی پیدا کرد دیگه کسی به این خاک انسان نمی گوید، انسان یعنی متلبس به انسانیت، بالفعل حیوان یعنی متلبس به حیوانیت، بالفعل ناطق یعنی متلبس به ناطقیت، بالفعل پس مقام ذات و ذاتیات رو کنار بگذارید، از ذات و ذاتیات که گذشت، اون چه عناوین انتزاعیه این سبکی باشه، این داخل در محل نزاعه، در مشتقه، میخواد مشتق ادبی باشه یا مشتق ادبی نباشه. این یک جهت بحث. جهت دوم، ما گفتیم که یکی از عناوینی که داخل در محل نزاعه اسم زمانه، اسم زمان رو هم ما داخل در محل بحث قرار دادیم. در خصوص اسم زمان یک اشکالی پیدا شده، درست اشکالش رو توجه بفرمایید. اشکال اینه که در غیر اسم زمان ما یه ذاتی داریم، یک مبدعی داریم، یک طلب گسده مبدعی داریم، یک انقضا عن کل مبدع داریم. زید عبارت از ذاته که این زید دیروز متلبس به ذات بوده و امروز جناب زید خودش باقیه، لیکن تلبس به ذات ازش منقضی شده. پس ذاتی به نام زید هست، ذاتی بوده، تلبس زید به ذات بوده، امروزم انقضا عن ذاته، اما ذات محفوظه. اونی که تلبس و انقضا نسبت به اون ملاحظه می شود، او عبارت از مبدعه، اما خود ذات همون زیده، دیروز زید، امروزم زید. اما در اسم زمان بفرمایید دونیم چجوری شما تصور می کنید. در اسم زمان مثل این که میگید العاشورا مقتل الحسین علیه السلام، خب عاشورایی که مقتل حسین بوده، اون عاشورای سنه چندم بوده؟ سنه 61 هجرت بوده. خب بعد که شما میخواید عنوان مقتل به روز عاشورا بدهید، خود اون ذات دیگه باقی نیست. خود ذات عبارت از زمانه و زمان یک موجود باقی نیست، مثل زید نیست که دیروز و امروز هر دو تحقق دارد. زمان خودش هم منقضی می شود، همون طوری که مبدع انقضا پیدا می کند، خود زمان هم انقضا پیدا می کند. و اگر خود زمان انقضا پیدا کرد و ذاتی دیگه برای شما باقی نبود، چطور شما متلبس به مبدع و منقضی عنه المبدع درست می کنید؟ پس خلاصه اشکال این شد که در باب زمان مثل ثبت العرش سمن خوشه، اول باید یک سختی باشه، بعد نوبت به زینت و نقش برسه. شما در باب اسم زمان زمانی ندارید که انقضا عنه المبدع باشه، همونطوره که مبدع منقضی شد، خود زمان هم از بین رفت. پس چطور دیگه اسم زمان رو داخل در محل نزاعه در باب مشتق قرار میدید؟ پس توجه کردید به اشکال؟ اشکال این شد که در باب مشتق ذات باید در حال انقضا محفوظ باشه. زید الان هست، منتها انقضا عنه الضرب و انقضا عنه المبدا، اما در باب زمان خود زمان منقضی می شود، علاوه بر اینکه مبدا منقضی شده. و اگر زمان منقضی شد، دیگه شما ذاتی ندارید که این ذات رو حفظ کنید، بگید این ذات دیروز کذا امروز کذا. ذاتش خود زمانه، خود دیروز و امروزه، و دیروز که ممکن نیست باقی باشه، زمان گذشته که امکان نداره ادامه پیدا بکند و محفوظ بمانه. لذا در باب اسم زمان شما این قضا عنه المبدع به این کیفیت نمیتونید تصور بکنید. چطور اسم زمان رو داخل در محل بحث قرار دادید؟ های عقلیشو بذاره کنار، ذات محفوظه دیگه. این زیده، زید کان زاره بند و الان لیسا بذاره، ولی همین زیده که کان رو الان یکون میگید، خودتون میگید من دیروز چه کردم، من امروز چه میکنم، من فردا چه میکنم. پس معلوم میشه ذات که عبارته. حالا مثل این که فلسفه اینا من چی میکنید با اینجا؟ همین معنی که در این حالات محفوظه، من دیروز چه کردم، من امروز کنم، من فردا کنم، یه همچی ذات محفوظی در شما ها تبرور میشه. اما در باب خود زمان نمیتونیم بگیم زمان دیروز چطور بود، زمان امروز چطوره. زمان گذشته گذشت، ذاتن گذشت، دیگه حالت بقا در زمان تصور نمیشود. این اشکال مهمیست که راجع به اسم زمان شده. مرحوم های آخون یک جواب میدن، اون جوابشون اینه، میفرمایند که قبول کردیم از شما که در اسم زمان منقضی عنه المبدأ تصور نمیشود، برای اینکه ذاتی نیست تا انقضا عنه المبدأ تصور بشه. لیکن لازمه این حرفی نیست که مشتق برا اعم وضع نشده باشه. مشتق ممکنه برا اعم وضع شده باشه، اعم از منقضی و متلبس، منتها در اسم زمان منقضی تصور نداره. خب نداشته باشه، اگر یک عامی ما داشته باشیم که این عام تنها یک مصداق داشته باشه، حتما ما باید لفظو برای اون مصداق وضع کنیم. نه، لفظو برای عام وضع میکنیم، ولو اینکه این چند جور مصداق نداره، یک دونه مصداق داره. و شاهدش اینه، شما در باره لفظ جلاله و کلمه شریفه الله مگر ندیدید که نزا واقع شده که آیا الله علم ذات و اسم شخصی خداوند تبارک و تعالی، یا معنی الله یه عنوان کلیه، یعنی از ذات المستجمع لجمیع صفات کمالیه. منتها این ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه یه دونه مصداق در خارج بیشتر نداره که اون وجود مقدس خداوند تبارک و تعالی. خب اینجا چرا شما نزاع کردید در اینکه الله آیا علم شخصیه و اسم شخصیه یا اسم برای عنوان کلی، با اینکه یک مصداق هم بیشتر نداره؟ در مانحنفی هم میگیم که مشتق ممکنه برای اهم وضع شده، ولو این که در اسم زمان مصداق منقضی عنه المبدأ نمیشود تصور کرد. حالا میگه ایشون بالاتر از الله از نظر مثال بودن ما، مفهوم واجب الوجوده. این مفهوم واجب الوجود محل اختلاف هم نیست، همه قبول دارن که واجب الوجود برای عنوان کلی وضع شده، اما در خارج هم یک مصداق بیشتر نداره که کسی در مفهوم واجب الوجود دیگه احتمال اسم شخصی نمیده. یک عنوانیست برای یک معنای کلی، اما مصداقش هم در خارج بیش از یکی نیست. این هم یه اشکالیست که ایشون میکنه، یعنی یه تأییدی. اما خب این تأییدشون از عجایب تأییداته. اشکال این تأیید چیه؟ اشکالش این است که اصلا واجب الوجود وضع نداره. واجب الوجود یک کلمه مضافه، واجب خودش یک وضع مستقلی داره و وجود یک وضع دیگری داره، و این دوتا کلمه رو شما با هم مرکب کردید و یک معنای ازش استفاده میکنید. و الا واجب در لغت کلمه واجب الوجود رو برای چیزی وضع نکرده، کلمه واجب رو وضع کرده مستقلن، کلمه وجود رو وضع کرده مستقلن. شما این دوتا رو به هم زمینه کردید، ازش وجود مقدس خداوند رو استفاده کردید، لذا این تأیید ایشون تأیید خوبی نیست. یش کده شما بود که این اسم از جوان در محل نگاهه چی شهادت میده؟ ما هم الهیدا باب رضا نقل شده از خنف المحددین در کتاب رضا در باب رضا در این مسئله لهو زوجتان ارزحتا زوجتان و صغیره دو زوجه کبیره داشته و هر دو ارزا کردن زوجه صغیره رو. حالا چی فرموده صاحب این با ما آزا لفتو عبارت صاحب این جا فرموده و هر رمول مرزعت الاولا و صغیره مرزعه اولا و زوجه صغیره سالسه این حرام می شود به واسطه رضا، یکی به عنوان ام الزوجه یکی هم به عنوان بنت الزوجت المسئول بها، ولی مع دخول دلکبیرتین که عرض کردیم در نسخه اصلی مع دخول دلکبیرتین بوده و تازه مفعول از دلکبیرتین هم همین خصوص کبیره اولا. این راجع به مرزعه اولا و صغیره و تأیید ایشون تأیید خوبی نیست. یک قدره این اسم از جوان در محل نگاهه چی شهادت میده؟ ما همه اینجا باب رضا نقل شده از بحث المحددین در کتاب رضا در باب رضا در این مسئله حلقه منسان است لهو زوجتان منسان ارزحتا زوجتها صغیره دو زوجه کبیره داشته و هر دو ارضا کردن زوجه صغیره رو. حالا چی فرموده صاحب این جا؟ ما آزا لفتو عبارت صاحب این جا فرموده و هر رمول مرزعت الاولا و صغیره مرزعه اولا و زوجه صغیره سالسه این حرام می شود به واسطه رضا، یکی به عنوان ام الزوجه یکی هم به عنوان بنت الزوجت المسئول بها، ولی مع دخول دلکبیرتین که عرض کردیم در نسخه اصلی مع دخول دلکبیرتین بوده و تازه مسئول از دلکبیرتین هم همین خصوص کبیره اولا. این راجع به مرزعه اولا و صغیره و هم مرزعه آخره و کبیره دوم باشه فخر المحددین فرماید فخر تحریمه ها خلاف آن آیا اونم حرام میشه یا نه محل اختلافه. در فرماید فخاره والدی المصنف چون کتاب ایضاح فخر المحددین این شرح قواعد علامه است، یعنی شرح قواعد پدر فخر المحددینه، میگوید فختار والدی المصنف به مقصود خود علامه و ابن ادریس این دوتا اختیار کردند تحریمها تحریم کبیره دوم رو. چرا؟ لأن هذه یسبق علیها ام زوجته، برای اینکه این کبیره دوم عنوان ام زوجه برش صادره. تو صادقه این که زوجیتش دیروز از بین رفت، میگه ها انهو لا یشترتو بالمشتق بقاء المشتق منه، در صدق عنوان مشتق لازم نیست که مبدعی هم الان باشه و تلفظی باشه، در مشتق این طوره ها کذا ها هنا، در مسئله زوجم همین طوره، لازم نیست که بالفعل زوجه باشه همین که تا دیروز زوجه بوده امروز عنوان ام و زوجه بر این مرتبه قدیره حتماً و حقیقتاً صدق می کنن. تا اینجا عبارت فخر الدین تمام شد. از این و ما عن المسالک عطف به ما عن الایضاح، یعنی کما یشهد و به حرف ما عن الایضاح، تا اینجا تمام. و ما عن المسالک و اون که شریف ثانی در مسالک فرموده و ازشون نقل شده، ایشون چه فرموده؟ فی هذه المسئله، در همین مسئله رضا اینجوری فرموده، من اتناع الحکم فیها، فرموده حکم در این مسئله از نظر اینکه زن کبیره دوم حرامه یا نه، این مبتنی علل خلاف فی مسئله المشهر. خب حالا ما میخواییم از همه حرفای دیروز نتیجه گیری بکنیم. این نتیجه گیری همه حرف ها و علیه روی این حرف های ما یک رابطه کلی در مشتقی که داخل در محل بحثه برای شما ذکر میکنیم. میگیم کل ما کانه، هر عنوانی که مفهوم این عنوان انتزاع شده باشد از یک ذاتی. به چه ملاحظه انتزاع شده؟ به ملاحظت اتصاق این ذات به یک صفاتی که این صفات یک شرط داره، الخارجت عن الذاتیات، صفاتی نباشه که مربوط به ذات و ذاتیاتش باشه، مربوط به جنبه انسانیت و حیوانیت و ناطقیتش نباشه، صفات خارجی. حالا این صفاتی که از ذاتیات خارج شد دیگه دائره وسیعی داره. خانت هر از ان میخواد صفات چشم پرکن باشه، مثل سفیدی و سیاهی و زرد و قتل و امثال اینها، و پرزیدی یا صرفاً یه امور اعتباری باشه. امور اعتباری مثل چی؟ مثل زوجیت، رفیقیت، برویت و غیر اینها، از اعتبارات و اضافاتی که ما به ازاء خارجی ندارد. امور مناسبانه اینجوری کار محل خدا و امکان جامدن، ولی اینکه از نظر ادبی جامد باشه. خب چرا گفتیم که صفات خارجه از ذاتیات باشه؟ و هازا به خلاف اون عنوانیست که کان مفهومه منتزعا عن مقام ذات و ذاتیات، انسانیت، حیوانیت، ناطقیت، او داخل در محل بحث نیست. چرا؟ فانه لا نزاع فی کون چنین عنوانی حقیقتاً فی خصوص ما اذا کانت ذات باقیتاً به ذاتیاتها. اما اگر انسانی عنوان تراب پیدا کرد، دیگه کلمه انسان رو کسی نگفته که حقیقتاً بر او صادقه، باید ذات با تمام ذاتیاتش محفوظ باشه تا عنوان انسان برش تطبیق بشود. ثانی ها امر دوم قد عرفت انه، در جواب صاحب فصول دیروز شما شناختید که لا وجه لتخصیص النزاع بعض المشتقات الجاریت علی الزوال. به صاحب فصول عرض کردیم چرا نزا رو منحصر به اسم فاعل کردی؟ نزا در تمام مشتقاتی که جاری بر ذوات جریان داره. این حرف رو دیروز ندیم الا انه رو به ما یشکر، آمدن یه فرقش رو پیدا کردند و به ما اشکال کردند. اشکال اینجوری شده، به عدم امکان جریان نزا فی اسم زمان. گفتن اسم زمان رو خواهش میکنیم قلم بگیرید، نزا نمیشه در اسم زمان بیاد. چرا؟ لأن نزا در باب مشتق ذات باید باقی بماند، انقضاء برای مبدأ و تلفظ به مبدأ باشه، ولی زید همین زیده، ذات محفوظه، اما در اسم زمان ما ذات محفوظی نداریم. لأن ذات در اسم زمان، ذات کدومه؟ وحی از زمان. در اسم زمان ذاتش خود زمانه. این به نفسه هم قضی و هم سره، خود زمان از بین رفته، خود ذات از بین رفته. حالا که ما ذاتی نداریم دیگه چطور من قضیان حل مبدا درست بکنیم؟ فکیفه یمکنو ان یقع النزاع، در این که وقتی که جاری بر ذات میشه در حالی که حالا دیگه ما ذاتی نداریم، آیا این وقت حقیقت در خصوص متلفظ بالمبدا فی الحال یا حقیقت است اون چه که یا ام المتلفظ به الماضی؟ ما موصوفی نداریم که بیاییم نزایی در وصفش بکنیم. هر چی نیست تا نوبت به نقش برسه، ذاتی نیست تا نوبت به نزایی در وصف برسد، چی کار کنیم اینجا؟ ایشون میگه و یمکن حل الاشکال، ممکنه اشکال رو به این صورت حل کنیم، بگیم بله ما هم قبول داریم، لیکن این نتیجه نمیدهد که این رو از محل نزا خارج بکنه. اشکال رو حل کنیم به این که به همه انتشار مفهوم عام به فردن. اگر یه مفهوم کلی فقط یه فرد بیشتر نداره، یه نوع بستار بیشتر نداره، این انتشار توافر مقام. اینجا مشتق ما دیگه دوتا مصداق نداره، متلبس و منقضی درش تصور نمی شود. منقضی در خارج یکون الوز قلب به ازا الفرق دون الان، انحصار اقتضا نداره که لفت دیگه برای آن وز نشه. چرا برای آن وز نشه؟ میگیم یه مصداق که بیشتر نداره، نداشته باشه به مصداق شما چی کار داری؟ لفظ برای عام وضع شده، میخواد یه نوع مصداق داشته باشه، صد نوع. اسم زمان هم مثل سایر مشتقات برای اهم از متلبس و منقضی وضع شده، لیکن منقضی در او تصور نمیشود، مصداقش منحصره به متلبسه. لا یوجب ان یکون وضع اللب به ازا الفرد دون الان و ازا، اگر بخواید بگید نه حتما باید در مقابل حرف وضع شده باشه، لما تقل خلاف ای ما وضع لهو لفظ الجلاله، نباید در موضوع له لفظ شریفه الله نزا بشه. بعضی ها بگم بعضی ها بگم برای یک عنوان کلی وضع شده، لازم مصداق شده به فرقه. خود این اختلاف دلیل بر حرف ما معه، این معه اشکال علاوهی است تا مخلوط نشه. یه تأیید ایشون این است که چرا موضوع له لفظ جلاله مختلفون فیه، همین مختلفون فیه بودن تأیید بیان ایشونه. تأیید دوم این است که معه الواجب، یعنی کلمه الواجب الوجود، مفهوم الواجب الوجود، این موضوع اون بالمفهوم الان مسلم، دیگه این اختلافی هم نیست، موضوع برای یک معنی عامه، گاهی که انتصار دارد این مفهوم در خدای تبارک و تعالی، که این تأیید دومیشون استفاده از یک امر اتفاقیه و عرضم کردیم به این تأیید که درست نیست، برای اینکه واجب به تنهایی که بر خدا تطبیق نمی کنه، واجب الوجود تطبیق می کند و واجب الوجود وضع نداره. واجب یک وضع مستقل و وجودش یک وضع مستقل دیگر.